گفتن اشکالی نداره. چه رنگایی، اینقدر تنوع رنگ زیاد بود. هی این رنگو برمی‌داشتم، بعد یه رنگ دیگه برمی‌داشتم، بعد نگاه کردم گفتم نه، پس اون یکی رو بردارم. بعد آخر توی این همه من یه دونه خریدم.
تقریبا همه جا پیدا میشن. بیرون ایستگاه‌های مترو، حاشیه مراکز خرید، گوشه پیاده رو، حتی داخل اتوبوس. تنوع رنگ اجناسشون از تنوع مداد رنگی های 36 رنگ هم بیشتره. دایره لغات ما برای خیلی از رنگ هاشون اسم خاصی نداره. لاک میفروشن. لاک ناخون. مخاطب خاص این برنامه مشتری های همین کالای رنگی هستند. خانم هایی که بساط دستفروش ها رو برای خریدن لاک زیر و رو میکنن، دو نکته تعیین کننده وجود داره. یکی رنگ لاک، یکی هم قیمت اون. خانم ها بیشتر به براق یا کدر بودن یا رقیق و غلیظ بودن لاک فکر میکنن. قیمت لاک هم براشون مهمه، ولی مواد و ترکیبی که لاک از اون ساخته میشه دغدغه خیلی ها نیست. دست کم 3000 سال قبل انسان ها سعی کردن با رنگ آمیزی ناخون زیبایی انگشت هاشون رو اضافه کنن. چینیان قدیم در ترکیب رنگ ناخون ها از ترکیباتی طبیعی مثل سفیده تخم مرغ، موم زنبور عسل، رنگ سبزیجات و ژلاتین استفاده می کردن. در مصر باستان بنا به طبقه اجتماعی رنگ لاک های مورد استفاده متفاوت بوده. طبقات اجتماعی پایین تر از رنگ های کمرنگ و تقریبا بیرنگ و طبقات مرفه تر از رنگ قرمز برای تزیین ناخون های خودشون کمک می گرفتن.
دو تا رنگ لاک دارم. یه طبقه یخچال مخصوص این لاکای منه. مثلا من یه سری لاک دارم که مال خیلی سال پیش هست، ولی چون تو یخچال نگه میدارم قشنگ همشون سالمه. و خب البته خب چیزم هست دیگه، متناسب حالا به مهمونی که میری، لباسی که میپوشی، خب بالاخره یه رنگی بسط باشه دیگه. مثلا یه رنگ ممکنه که فرض مثال اگه صورتی باشه، این حالا رنگ‌های متفاوتی، کثیف، روشن، کم رنگ، پر رنگ، جیغ یه وقتایی. آره
دیگه. حالا بچه‌ها گفتن که تو چرا لاک نمی‌زنی؟ گفتم به خاطر اینکه حالا ناخونام کوتاه، یا بچگی داشتم ناخونامو می‌خوردم و حالا این عادت همیشگی واسه بعضیا خیلی شیو شده بود قبلا که بچه‌ها از کوچیکی ناخوناشونو می‌خوردن. حالا با هرچی جلوگیری که مامانم انجام میداد، حالا بابام فلفل می‌زد، هر کاری می‌کردم که حالا جلومو نتونستم بگیرم. کم کم بزرگ شدم، همه دیگه جامعه بهم گفت. یه جورایی توی دید جامعه زیاد قشنگ نبود که دست یه دختر لاک نداشته باشه. منم به خاطر اینکه همیشه خجالت می‌کشیدم لاک بزنم چون ناخونام کوتاه بود، کار نمی کردم. بعد دیگه بچه ها گفتن که برو ناخون بکار، چرا نمی ناخون بکار، الان همه دارن ناخونشون رو می کنن و حالا این قزشتیه، این ناخونات هم اپه میره. که حالا من روز تصمیم که دفعه ناخونم رو کاشتم و لاک زدم. بعد از این مدت زیاد راضی نبودم، گفتم حالا چیه همیشه لاک بزنن و فلان، ولی الان فکر میکنم، الان دیگه حتی فکرشم نمیتونم بکنم ناخونم کوتاه باشه، یا حتی فکرش نمیتونم بکنم اصلا ناخونام لاک نداشته باشه. چون واقعا به نظر من زیبایی توی لاکه، خیلی به آدم اعتماد به نفس میده. چون وقتی کار میخوای بکنی، مثلا با کیبورد، حالا با کارهای حسابداری یا گزارش چیزو سریع میکنی، میخوای بری مثلا توی دفتر یا توی جلسه بشینی، به نظر من اعتماد به نفس بهت میده وقتی صحبت میکنی. به نظر من که اینطوریه.
لاک ناخون ترکیبی از مواد شیمیایی مختلفه که تقریبا تمامی اونها برای سلامتی مضرن، هم برای فردی که لاک رو به کار میبره و هم برای فرزندانی که به دنیا میاره. سرطان، مشکلات هورمونی، مشکلات تنفسی و حساسیت‌های پوستی برخی از مخاطرات استفاده بی‌رویه از لاک هستند. امروز استانداردهای بسیار سختگیرانه‌ای برای شرکت‌های تولید کننده لاک وضع شده. رعایت این استانداردها قیمت تمام شده لاک رو شدیداً افزایش میده. بنابراین با اطمینان تمام میشه گفت در تولید هیچ کدوم از لاک‌های ارزان قیمت موجود در بازار این استانداردها رعایت نشدن. عمده این محصولات از راه قاچاق وارد کشور میشن بدون نظارت‌های بهداشتی و بدون پرداخت هر گونه عوارض گمرکی، پدیده‌ای که هم سلامت جامعه رو تهدید میکنه و هم اقتصاد ملی رو.
مثلا همین عید امسال خریدم 28,000 تومان یه لاک، ولی یه لاکی رو میخرم 2,000 تومان، هزینه‌شم خیلی مثلا بالا نیستش، ولی خب تفاوت هم با هم دیگه دارن دیگه. منی که مصرف میکنم میدونم که واقعا تفاوت دارن از نظر کیفیت، اینکه رنگش نمیپره مثل لاکای دیگه، سری از رو ناخون نمیپره، بعد روی بروشورشو که میخونم خب ویتامین داره، حالا راست و دروغ نمیدونم ولی داره. خب من چون الان خیلی مدت طولانیه که لاک روی ناخونام هستش، کلا رنگ ناخونام زرد هست، یعنی مثلا البته نه همش، یه قسمت بالاش زرد شده.
خب میدونی من دیگه تصمیم گرفتم کلا رو دستم این باشه، حالا آسیبم ببینه واسه من مهم نیست، چون من ناخونامو دیگه میخوام کلا کاشت روش باشه. خودم میگم دیگه قبلا چون اصلا لاک نمیزدم، اصلا لاک نداشتم، یه دونه لاک قرمز، حالا یه دونه لاک صورتی تو کشم بود، ولی الان فکر میکنم تو این 3 ماه حدود 20-24-25 لاک الان تو کشمه، چون بخاطر اینکه دوستم لاک بزنم میرم هی لاکای رنگی متفاوت میخرم.
بعد هزینه‌ای که برای لاک انجام میدین چقدره؟
ببین بستگی داره دیگه، مثلا لاکا 15 تومن داره، 20 تومن داره، 8 تومن داره، 5 تومن داره، حتی 2 تومن هم داره، ولی خب 2 تومانیش مثلا راحت روی ناخون نمیشینه. معمولا من 15 تومن اینطورا میخرم. از لاک خریدم، خوشم اومد، خیلی رو دستم زود نشست، خوش و قشنگ بود، رنگ بندیش عالی بود دیگه. منم هر روز که نه، حالا بگی هر روز رفتم 15 تومن خریدم، فکر کنم یه مثلا 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار هی رفتم لاک خریدم برای خودم.
همین سه ماهه
آره هی رفتم لاک خریدم، هی خوشم اومد، مثلا یه روز دادم 3 تا لاک خریدم تو این 2 سه ماه، یه بار مثلا 4 تا مثلا یهو با هم خریدم.
فرمالدوئید، فتالات و تولوئن سه نمونه از ترکیبات مضر موجود در لاک ها هستند. برخورد با تولوئن در طولانی مدت یا به مقدار زیاد در کوتاه مدت موجب لرزش اندام به هنگام قرارگیری در وضعیتی خاص میشه که به علت اثرات منفی این ماده روی مخچه است. فتالات و ترکیبات مختلف اون اثری شبیه به هورمون زنانه استروژن داره. اگر زنان باردار در معرض مقادیر زیاد یا مقادیر کم این ماده در طولانی مدت قرار بگیرن، مقدار فتالات در خون و ادرارشون افزایش پیدا میکنه و با بررسی نوزادان پسری که از این مادران متولد شدن مشخص شد احتمال بروز ناهنجاری های مادرزادی در اندام تناسلی نوزادان پسر به علت اثر استروژن مانند فتالات بیشتره.
لاکاتون به چه قیمته؟
لاک از 6 تومن ما داریم به بالا.
تا چقدر؟
18 تومن، 20 تومن. ما ممکنه دیگه هم از 30 تومن، 20 خورده ای بالاتر هم بذاره.
اونا رو میاری یا نه؟
کمتر میخرم.
تفاوت قیمت ها برای چیه؟
کیفیتی که داشته باشه.
کیفیتشون مگه چجوریه؟
کیفیت مونه مثلا موندگاریشون، نمیدونم مثلا پاک نشدنش، موادی که به کار میبرن توش و همه اینا.
بعد متقاضی که برای لاکاتون اینجا دارین طرفدار کدوم قیمتن؟
معمولا مثلا متوسطش دیگه مثلا 8 تومن 10 تومن، بیشتر میخوان اصلا دوم گرون تر.
بعد این قیمت ها رو شرکت ها تعیین میکنه خودتون؟
قیمت ها رو شرکت ها میدن به ما، ما اون درصد سودی که برای کشیم رو میکشیم روش.
به تفاوت کیفیتشون از نظر موادی که درش به کار رفته چجوریه؟ یعنی مثلا مواد میزنه به ناخون،
مینای ناخون رو از بین میبره، یه سری هاش از ویتامین ها و پروتئین هایی که مثلا توش داره. بعد دیگه کیفیتش بیشتر خاطر همینه دیگه، موادی که توش استفاده میکنم.
کنار مخاطراتی که مصرف زیاد لاک برای سلامتی افراد به بار میاره، جنبه‌های فقهی و شرعی اون قابل توجهه. بنا به فتوای همه مراجع، لاک از اونجا که رنگی دارای جرمه، مانع درستی وضو و غسل محسوب میشه. نکته بعدی اونه که ناخن لاک زده نوعی زینت محسوب میشه و بنابراین نشون دادن اون به نامحرم اشکال داره. کسی که همیشه لاک میزنه ممکنه سختی پاک کردن اون برای وضو گرفتن رو تحمل کنه یا در مواجهه با مردان نامحرم دستکش بپوشه، اما برداشت سایر خانوم ها از انگشتان لاک زده بی‌اعتنایی به نماز و سایر تکالیف شرعی محسوب میشه. زمانی هم که ناخونهای لاک زده در محیط جامعه زیاد میشن، احساس میشه که یک بی‌اعتنایی عمومی و احکام شرعی در حال شکل گیریه. این احساس حتی اگه غلط باشه ممکنه موجب دلسردی بخشی از افکار عمومی جامعه نسبت به دین باشه.
من اعتقاد ندارم که لاک زدن واسه از وضو گرفتن جلوگیری میکنه. من با همین لاکم نماز میخونم. ولی اگه کسی که خیلی معتقده و میگه که وقت میبره، نه وقتی نمیبره. تو قبل از نماز 10 دقیقه پاک کن، لاکتو بزن. بعد دیگه برو حال تا شب دیگه. تا شب کارات انجام کار روز مرات انجام دوباره شب پاک کن بزن. من با همین وضو میگیرم، نماز میخونم. با خدا مثلا ارتباطم که قطع نشه. این چیزا که ارتباط خودم با خدا قطع نمیکنه.
اوایلش که پاک نمی کردم، مثلا وضو می گرفتم می خونم، همش هر لحظه روی قبله بودم، اصلا فکرم نمی رفت پیش مثلا اون نمازی که دارم می خونم، چون همش می گفتم خب خدا یعنی قبول می کنه. همش این استراب تو وجودم بود که وای خدای من، مثلا من دارم با لاک نماز می خونم و قبوله ها، مثلا قبول کن از منو، من اومدم سمت تو، منو رد نکنی. همش این بود تو ذهنم. ولی دیگه نمیدونم چی شد که بعد یه مدت واقعا به این اعتقاد رسیدم که من ارتباطم با خدا قلبیه. خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. من این اعتقاد رو دارم. این زیبایی منه. منم زیبایی رو از خودم نمیگیرم چون خدا هم زیبایی رو دوست داره. حالا این که دیگه میگم آب نمیرسه و اینا خیلی وارد این بحث شرعی و فقهیش نمیشم. چرا اصلا در اون حد نیستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دفتر اتحاد صافی خدمتتون عرض کنم که موقع وضو گرفتن اگر لاک پا باشه اشکالی نداره، لاک دست اشکال داره دیگه. یعنی شما لاک دست که میذاریم خب وضو بگیریم، این لاک هم مانع میشه که آب به پوست برسه، از این جهت این اشکال داره. اما برای مس پا خب اگه یکی از انگشت ها باز باشه، لاک زده نباشه، میتونید فقط رو همون قسمتی که لاک زده نیست رو مس بکشید، این اشکال نداره.
ناخن عضو بسیار حساسیه که دو وظیفه مهم بر عهده داره. یکی حفاظت از بافت نوک انگشتان و دیگری تضمین زیبایی اونها. البته تنها هزینه نیست که بعضی ناخونها روی دست بعضی ناخون دوستها میذارن. ارائه خدمات مربوط به کاش، ترمیم، تزیین و نگهداری ناخون اونقدر متنوع شده که امروز مؤسساتی فقط از همین راه نون میخورن.
از اول دوست نداشتم این کارو، بنابه حالا یه جوی میشه گفت این کارو کردم. راستش اول که ناخونم هی میشکست، بعد یکی از دوستام گفتش که کاور کن، این محافظت میکنه از ناخونت. بعد من گفتم فکر نمیکنم که واقعا اصلا همچی چیزی صحت داشته باشه، چون کاور مانع از این میشه که اکسیژن به ناخون برسه. بعد من این چیزا رو گفتم و اینا، بعدم که فکر میکردم که نمیشه باهاش نماز خون. بعد اون دوستم گفت نه اصلا این چیز چیزی نیستش. و بعد دیگه خب به مرجع تقلید و اینا رجوع کردیم، دیدیم که نه میشه نماز خوند.
مرجع تقلید چی گفته بود؟
گفته بودن اشکالی نداره. و این که خب گفتم خب این هم محافظت میکنه از ناخونم دیگه. بعد دیگه اون دوستم هم خودش خیلی یک سال میشه گفت این کارو کرده بود. بعد گفت من مشکلی ندارم و خلاصه چند تا دیگه دوستام هم همینطور. دیگه حالا ما هم گفتیم امتحانی ببینیم چه جوریه. دیگه این کارو کردم، بعد دیدم که نه، من چون ناخن خودم فرمش خوب بود و اینکه رشدش هم خوب بود، مثلا من بعد هر دو هفته میرفتم برای تمدید. بعد دیگه دیدم که نه واقعا نه هزینش برام میصرفه، نه اینکه حالا ناخونم هم خودم حس میکردم که یکی دو باری چون این کاورا شکست، بعد رفتم که درست بکنه، دیدم احساس کردم که ناخونم مثل ورق کاغذ سست شده. دیگه روی این حساب دیگه این کار نکردم و همینم شد، ناخونم خیلی آسیب دید.
روزی که غسالم مثلا بعد اون میت رو شستشو بدم، همه رو بعد خودم شستشو بدم و غسلشم مثلا اول غسل صدر، غسل کافور و آب خالص. روزی که کمک غسالم بعد مثلا جنازه رو ببرم با چرپای سنگ کاورشو وا کنم، لباساشو قیچی کنم، اگه مانه مثل چسب، مثل لاک، مثل موه بافته شده، مثل ناخون کاشته شده باشه، بعد اینا رو همه رو برطرف کنم، برای غسالم بعد غسالم شروع کنه به شستشو.
امید وحیدی هستم، مدرس حوزه دانشگاه. توفیق دارم چند دقیقه در مورد احکام مرتبط با بحث کاشت ناخون خدمت شما توضیحاتی رو عرض کنم. در مورد کاشت ناخون، عمده مراجع نظرشون اینه که تا شخصی مجبور و مضطر به انجام این عمل زیبایی نشده، نباید خودش رو با این کار مجبور کنه به اینکه وضو و غسلش حکم جبیره پیدا بکنه. میدونید که برای انجام وضو و غسل نباید روی سطح اعضایی که قرار در غسل و وضو شسته بشن مانعی باشه که نگذارد آب به پوست و یا سطح پوست قسمت برسه. کاشت ناخون هم طبیعتاً باعث میشه که اون بخشی از بدن که ناخون مصنوعی روش قرار میگیره توسط آب شسته نشه. بنابراین سوالاتی اینجا مطرح میشه در مورد این مسئله، من جمله این که مثلا میپرسن آقا از طرفی ما شنیدیم موقع شستشو و یا غسل میت باید این ناخون ها رو بردارند برای اینکه غسل میت باشه. و یا سوال دیگر این که اگر یک خانومی حالا این کار رو کرده، نمیدونسته که این کار اشکال داره ولی رفته این کار رو کرده، حالا میخواد وضو بگیره چه کنه؟ آقای مراجع گفتن اگر کندن این ناخونها مشقت شدید داره، این خانوم دیگه به خاطر این اشتباهی که در گذشته کرده نمیتونه دوباره خودش رو بگه من باید به این زحمت شدید بندازم، این مشقت رو تحمل کنم. نه، اجازه دادن با همون صورت جبیره‌ای که روی دست داشته غسل و وضوش رو انجام بده. ولی همین خانم اگر خدای نگرده از دنیا بره، برای غسل میت بعد از آقای مراجع که اونجا اجازه داده بودن وضوء غسل انجام بشه، اینجا میگن دیگه این باید برداشته بشه. فرقش هم تو این جهته، تا زنده هست و روح در بدن داره، خب کندن اینها سخته و مشقت داره، درد سر داره. اما وقتی از دنیا رفت و روح در بدن نبود، طبیعتاً جدا شدن این اجسام خارجی از بدن مشقت و سختی نداره. بله، مگر اینکه این کار باعث اهانت و هتک به میت مسلمان بشه که باز دوباره جایز نخواهد بود. امیدواریم هممون آگاه و عامل به احکام شرعی خداوند متعال باشیم.
اصلا نداشت
چیزوری میشه؟
یعنی اینکه نه، خب نگاه کنیم چقدر فاصله این کمه، مثلا خوشگل میشه که بلند بخواهم
آره، من قدرش خودت میشونیم، من باید چیز براتون دارم بگیم
باید قدرش نشه قدره؟
نه
قدرش نشه باید ترمیمش چقدر میشه؟ مرسی.
مهمترین مضرات کاشت ناخون آسیب دیدگی و تخریب نیمه دائمی یا دائمی ناخونهای اصلیه. به طور کلی هر کاری که به پیاز ناخون فشار بیاره باعث ایجاد برآمدگی و فرو رفتگی های عمیق و نقاط سفید روی ناخون میشه. در بعضی از مواقع نیز ناخون حالت لوله‌ای پیدا میکنه و در گوشت فرو میره. بررسی ها نشون میدن احتمال ابتلا به حساسیت و اگزوما با استفاده از چسب های کاشت ناخن احتمال ابتلای ناخن به حساسیت و اگزوما رو زیاد کرده و این اگزوما تا مدت ها بعد حتی زمانی که ناخن برداشته بشه ادامه پیدا میکنه. این حساسیت ممکنه حتی سالها بعد از برداشت ناخن مصنوعی هم به صورت اگزوماهای مقاوم کنار ناخن ها باقی بمونه. علاوه بر این چسب کاشت ناخون باعث میشه ناخون رشد نکنه و شفافیت و انعطاف خودش رو از دست بده. چنین کاشت ناخون خطر عفونت‌های قارچی و میکروبی ناخون رو بیشتر می‌کنه. این عفونت‌ها باعث بدشکلی و تغییر رنگ ناخون به سیاه، قهوه‌ای و حتی سبز میشن. خراش دادن سطح ناخون قبل از کاشت هم باعث میشه ضخامت صفحه اصلی ناخون کم بشه و ناخون در برابر عفونت‌ها آسیب پذیرتر بشه.
ما با مردم شروع میشه، با آدمی که یه گیری داره.
همه گرفتارن، هر کی یه جور.
متاسفم.
نباش.
سلام. من خبرنگارم، میتونم باهاتون یه مصاحبه بگیرم؟
چه زمینه؟
ببخشید خانم، من میتونم یه سوال از خدمتتون بپرسم؟
شرمنده، همسرم منتظر.
مخاطبه خواه.
آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم. آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. چون گل آمدی ای نوبهارم، پایم بخشیده ای بر انتظارم. در مقدم تو چون ابر بهاری، از شوق روی تو اشکی ببارم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم. آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. عشق نهان در سینه من پا گرفته، رنگی دگر در چشم من دنیا گرفته. دوباره گویی سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم. آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. عشق نهان در سینه من پا گرفته، رنگی دگر در چشم من دنیا گرفته. دوباره گویی سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم. آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم. آن شور و حال رفته را چون آمدی اثر بگیرم.
وطنان ارجمند، شنوندگان محترم رادیو، با توجه به اعلام پلیس فتا در خصوص سوء استفاده تعدادی افراد سوء